أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صفات انسان‌های غیور رو مطرح می‌کردیم، شماره 236 از آیات قرآن. یکی از خصوصیاتشون قبلا گفته بودیم جنگ نمی‌کنن، شروع کننده جنگ نیستن، اما دفاع می‌کنن. در این آیه که می‌خوانیم اینه که اصلاح بین مؤمنینی می‌کنن که بینشون جنگ اتفاق افتاده. پس خودش که شروع نمی‌کنه، اما اگر دید دو تا مؤمن با هم دارن جنگ می‌کنن، تلاش می‌کنه بین اینها رو اصلاح بکنه. اگر دید یکی از اینا خواب ایستاده که حتما جنگ بکنه، وقت انسان غیور در مقابل او می ایسته. این آیه چون نظیر هم نداره تو قرآن، همین یه آیه است از سوره حجرات آیه 9: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. اگر دو طائفه از مؤمنین هم هستن، البته معلومه این که میگه از مؤمنین ادعای ایمانه، ولی اگه حقیقتا مؤمن بودن که با هم جنگ نمی کردن. این معلومه که ادعای ایمان دارن، میگن ما مسلمانیم، اما خب حالا دارن جنگ میکنن. اگر اینطور شد فاصله بینهما، شما مؤمنین بین اون دو گروه رو اصلاح بدید، نگذارید بینشون جنگ شعله ور بشه. فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتی تفیع الی امر الله. اگه یکی از اینها متجاوز بود و تعصب روی جنگ داشت، با او بجنگید تا زمانی که برگردد به فرمان الهی، متواضع بشه، قبول بکنه. وقتی برگشت به فرمان خدا، دیگه از جنگ دست بردار، شما جنگ رو رها بکنی. این نکته ایست که قبلا هم خدمتون گفتم، تو دین اسلام هیچ وقت جنگ اصالت نداره. این مربوط به گروه های دیگه هست، اونایی که دین ندارن همیشه شروع کننده جنگ هست، اونایی که رهبران دینی ندارن. حالا عربستان هم فکر نکنید حالا دین داره که شروع کننده جنگ. خب امنم نشاندنده اینه که دین ندارن، ولی کجای دین گفته جنگ شروع بکنن؟ اینا به دستور آمریکا دارن این کار رو انجام میدن و در واقع دارن کمک میکنن به کشور آمریکا بین مسلمان ها اختلاف میاندازن. شماره 237 آیه 11 همین سوره حجرات مربوط است به اینکه انسان غیور، تمسخر و عیب‌جویی و لقب ناپسند به کسی نسبت نمیده. این سه چیز در این آیه آمده. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. گروهی نباید گروه دیگر رو تمسخر بکنه. عسى ان یکونو خیرم منه، شاید اون گروهی که تمسخر میشوند بهترم باشند از کسانی که مسخره میکنند. ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرم منهن، زنها هم نباید زنهای دیگر رو تمسخر بکنند، شاید اونایی که تمسخر میشوند بهتر باشند. این شایدها مربوط به اونجاییه که افرادی که مسخره میکنن چون بدترن، جبران کمبود خودشون رو با مسخره میخوان برن جلو، مسخره میکنن یا اینا همچینه، در حالی که خودشون هم میدانن و احساس میکنن که اونها بهترن. ولا تلمزوا انفسكم، همچنین دنبال عیب‌جویی یکدیگه نباشید. بعضی هستن عذرخواهی میکنن مثل مگس که میگن میگرده دنبال یه زخمی، همه جا بدن سالمه اونجا کار نداره، اما اونجا که زخم اونجا مینشه. بعضی روحیشون اینه، انسان سا، اما دنبال اینه که یک کسی رو 10 تا کار خوبم انجام داده اینا رو هیچی نمیگه، دنبال اینه یه عیب از او پیدا کنی، یه عیب رو مطرح کنه. یه جوانی هم به من میگفت ناف منو از انتقاد برداشته و نیگه این هم اولین بار از این میشنیدم. گفتم ما ناف رو از پذیرش انتقاد بر نداشتن، واقعا انتقاد میکنیم، خیلی بده. این تعبیر قرآنه، ولا تلمزو انفسکم، تلمزو انفسکم، لمز همون عیب جوییه. تو بین خود دنبال عیب نباشید، عیب بخواد پیدا کنین، اینقدر عیب دارین دیگه بس دیگه، اگه بخواد عیبای همدیگه رو پیدا بکنین. یه عبارتی دارد که اگر عیوب باطن یک دیگر براتون مکاشفه می شد، یعنی می دیدید، جنازه همدیگر رو دفن نمی کردید. یعنی اندازه نسبت به یک دیگه کینه داشتید که جنازه رو زمین بود عوض میخوام یه لگد هم بهش میزدیم فلان فلان شده، این همچین بود و همچین. حالا خدای متعال نمیخواد عیوب منتشر بشه، ظاهر رو افراد باید حفظ بکنن. او آیه الذین یحبون ان تشیع الفاحشه هم همینو میگه، که یه دهی هستن دنبال اینن، دوست دارن که فاحشه شیوع پیدا کنه، خیلی حالت بدیست، خواهان اینه که شایعه بشه، همه فراگیر بشه گناه. دیدی بعضی الان تو جامعه تو منکرات همینطوره، تو مسئولین هم هستن گاهی تعمدن دنبالن که یه فاحشه رو تقویت بکنه، مثل حضور زنان تو میدانهای ورزش، اصلا پیگیره برای این چیزه. مردم هستا میخواست تو استفاده کنه زنها، میدونه دستور اسلام هم چیه، اما دنبال اینا میخوان این فاحشه رو تقویت بکنه. اون روزا میگفتن که یه کسی اسمش هم گفتن تو تاریخ ها، میخواست مشهور بشه نمیدونست چیکار بکنه، وقت بهش گفتن برو تو چای زمزم ادرار بکن مشهور میشی، همینطور هم شد، رفت تو چای زمزم ادرار کرد، همه هی به هم دیگه خبر میدادن که آره فلانی میدونی چیکار کرده، رفت تو چای زمزم ادرار کرده، خبرش تو اهل مکه پیچید و بعد تو کتابا نوشتن، الان اسمش تو تاریخ هست. بعضی به هر قیمتی شده میخوان خودشون مشهور کنن ولو به ادرار تو چای زمزم. حالا تو مسئولین هم هستن، که به هر قیمت از خودشو مشهور کنه. میدونید مراجع چی میگن؟ عمدن مخالفت میکنه. خب اینا رو باید مقابلشون ایستاد. اما عیوبی که مخفیست رو دیگه نگفتن دنبال باشید اینا رو پیداشون بکنید. ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، با لقب زشتم همگر صدا نزنید، مؤدبانه صدا بزنید. حتی بعضی ها شوخی میکنه، میگه من میخوام سبزای فلانی میذارم، یه لقب زشتی براش به کار میبره که اون خوشش نمیاد، عمدن اینو تکرار میکنه. شوخی هم باید توش گناه نباشه. مؤمن این کارو نمیکنه. به تعبیر یکی از بزرگان میگفتن آسمون به زمین بیا زمین به آسمون بره، دا گناه نمیکنه. مؤمن اینطوریه. حالا اگه شوخی نباشه و جدی لقب به یکی ببنده که خیلی بده، اون گناهش چند برابر میشه. اما شوخیش هم خوب نیست. خب شوخی یه کار خوب بکن، اسم خوب برش ببر. اما میگه اسم خوب ببرم، این نفس ما نمیخنده، میخوام یه چیزی بگم که بخندم. خب خنده یه نفس یا عقل خودش هم میخنده، نفسشه. عقلش که تعجب نمیکنه که. عقل میگه اسم خوب برای کسی ببر. مورد بعدی، سوء ظن و تجسس و غیبت. این سه تا توی آیه اومده. ارسان غیور سوء ظن نمیبرد، تجسس نمیکنه، غیبت هم نمیکنه. این سه حالت که پشت سر هم آمده، چون وقوعش هم معمولا پشت سر همه، یعنی اول من یه صحنه ای رو مثلا تو جامعه میبینم، یه مرد و زن رو اول سوء ظن میبرم، یعنی گمان بد میبرم که اینا نامحرمن، میخوان کار خلاف بکنن. این مرحله اول. مرحله دوم میگم خب میرم تجسس میکنم تا مطمئن بشم، چون مطمئن نشم که نمیشه اقدام بکنم. وقت میگذارم میرم دنبال تحقیق. مرحله سوم اگه ثابت شد که اینا اهل گناه بودن، شروع میکنم پشت سرش حرف میزنم. یعنی سه مرحله پشت سر هم. قرآن هر سه رو نهی میکنه. از اول میگه تا گمان بد مد تو ذهنتا، اینو بیرونش کن، بگو من دلیل ندارم. مرحله دوم نفست میگه برو تحقیق بکن. قرآن میگه ولا تجسسو، نمیخواد بری تحقیق کن. معنای تحقیق نکردن این نیست که تحقیق نکرده بگو این داره گناه میکنه، به عکس، تحقیق نکرده حمله بر صحت بکن. و مرحله سوم غیبت، باز میگه غیبت نکن. این هر سش توی آیه اومده. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اول میگهد اجتناب بکن از این گمانهای بدی که به افراد میبری، بعضی این گمانها گناه واقعیت نداره. ولا تجسسو، تجسس هم نکن که بخوای مطمئن بشی سوء ظنت بشه سوء یقین. نمیخواد تجسس بکنی. حالا عوض میخوام، یه کسی دیگه بی تربیتی دارد میکنه، شما وقتتون خیلی ارزشش بیشتر از اینه، برای چی فکر دارید مشغول این میکنه که این آقا این خانم این گناهو کرده یا نه؟ برید و به کارتون برسید. و من دیدم کسانی که میرن دنبال تحقیق و بعد میرسد به این که بله این آقا این گناهو کرده، بعد تا مدت ها فکرش مشغوله. سوره حجرات داریم میخونیم دیشب و امشب، این آیات سوره حجراته، این آیه 13 سوره حجرات. ما می‌بینیم بعد این آقا یا این خانم فکرشا تا یک ماه دو ماه مشغوله. مشغوله خیلی بده سا، یعنی به هیچ کاری نمیرسه. اگه کارمند سر کار هم تو فکرشون گناه اوناست، یعنی اینا اهل فلان گناه. اگه مغازه دار باشه تو مغازه هم تو فکرش میره. اگه اهل درس باشه نمیدون. پس ببینید فسادش برای شما بیشتر یکی دیگه بی‌تربیته، اما شما دارید عمرتون رو ضایع میکنید. راهش این بود که نرید تحقیق بکنید. بگید به من چه ارتباطی برنه، اون میخواد جهنمشو بره بره. من اگر بدون تحقیق برام ثابت شد، بدون تحقیق یعنی هم تو جلو چشم یه مرتبه دیدم این گناه واقع شد، اونجا وظیفه به نهی از منکر بکنم. اما اگه او داره مخفی میکنه و من باید برم تحقیق بکنم ببینم گناه میکنه یا نه، نه دیگه وظیفه ندارم. عمر ما اینقدر طولانی، پس تجسس هم نکن. بعد تو مرحله سوم، حالا اگه بدون تجسس گناه یک کسی برام واضح شد، آیا حق دارم پشت سرش غیبت شو بکنم؟ غیبت که درست نیست که، برو به خودش بگو، برو جلوشو بگیر. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. میگه این غیبت کردن مثل این میمونه که یک کسی مرده، برادر دینی شما هم هست، مؤمنه، فوت شده، حالا شما میرید با چاقو گوشت بدنش رو پاره میکنید و میخورید، چقدر زشته. آدم زنده هم انسان نباید کار بکنه، تا چه دارد به مرده. حالا چرا میگید غیبت کردن مثل آدم مرده ایست که گوشتش رو میچینید؟ این به خاطر اینه که آدم غیبت شونده و اون که داریم غیبتش رو میکنیم حضور ندارد اینجا تا از خودش دفاع بکنه. این مثل آدم مرده ایست که روح تو بدنش نیست دفاع بکنه. وقت این که ما گوشش رو میچینیم تو غیبت داریم آبروش رو میچینیم، یا آبرو بر خود جمع کرده دارم آبروش رو میبارم دیگه. و قرآن تشبیه میکنه، میگه چیدن آبرو مثل چیدن گوشته. و این که قائب است شبیه اینه که مرده است. تجسم بکن کار خودت رو و ببین چقدر کار زشته. خب اینم از آیه 12 سوره حجرات، و آیه 13 سوره حجرات هم یه نکته دیگه هست که اکرم اتقاست. کی نزد خدا اکرم است؟ یعنی جایگاهش بالاتره. این نکته رو هم دقت کنید، اینم تو همین سوره حجراته. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ما همه تون از مرد و زن آفریدیم. و جعلناکم شعوبا، شما رو شعوب یعنی شعبه شعبه، گروه گروه، و قبائل قبیله های مختلف، قبیله فلان قبیله فلان. اما این شعبه ها و قبیله ها دلیل بر افضلیت نیست. حالا فرض کنید یک کسی از روستا اومده اینجا تو اصفهان، اون با یه لهجه دیگه صحبت میکنه، منم با یه لهجه دیگه، حالا کدوم گرامی تری؟ هیچ کدوم. یعنی ارزش انسان که به زبانش نیست که با چه لهجه داره حرف میزنه. یا یه کسی لاغرندانه، افراد مثلا عوض مخوان بهش میخندن، یعنی چقدر لاغره، چقدر ضعیفه، بلش میدن میندازندش. یکی چاقست خیلی، یکی قدش خیلی بلنده، این نگاهش میکنن چه این قدش اینقدر بلنده، یکی قدش خیلی کوتاهه. اینا ارزش نیست برای انسان. از این فکر بیان بیرون، باید ببینم پیش خدا چه جایگاهی داره، چقدر این تربیت داره، و اصلا خودم رو ببینم چقدر تربیت دارم. قرآن می فرماد از نظر جسمی بعضی از شما زنید، بعضیتون مرد هست. حالا این افتخار است که کسی بگه من زن هستم، یکی میگه من مرد هستم. خب زن بودن یا مرد بودن که دخالت نداره تو فضیلت ما، که اون که دخالت داره تربیت منه، چقدر تربیتم، چقدر میدانم دین رو و عمل میکنم. وقت توی آیه اول تفاوت جسمی رو بیان میکنه و حتی اینکه گروه های مختلف، قبیله های گوناگون گذاشتی، قیافه های مختلف، یه مرتبه میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما میگیم انسان غیرتمند اینه که هیچ وقت ظواهر رو دلیل بر افضلیت خودش قرار نمیده، کاری به این جهت نداره که باطن افراد رو نگاه میکنه، ببینید این چقدر با خدا نزدیک، چقدر دستورات دین رو میشناسه و عمل میکنه. این میشه افضلیت انسان. و یه آقایی از انگلستان اومده بود پیش ما، میگفت که من بچه که بودم ایران به دنیا اومدم، اما رفته بود انگلستان و بزرگ شده اونجا بود، مسلمان بود، ایراد به اسلام و قرآن داشت، یه همچین با سختی هم فارسی هم حرف میزد، بلد بود فارسی. خب وقت ایراد داشت که چرا تو دین اسلام ارث زن نصف مرده، یا اگه یه مردی کشته بشه دیه او دو برابر زنیست که کشته بشه، زدست با ماشین یه زن رو کشته یا زدست مرد رو کشته، اگه مرد کشته بشه دو برابر باید دیه بده، زن رو کشته بشه نصفی. وقت اینا میگفت اینا تبعیضه، اینا دین اسلام نمیدونه، تازه داشت ایراد هم میگرفت. خب میگفت چرا خدای متعال فرق گذاشته بین مرد و زن؟ وقت من تا اومدم حالیش کنم یک ساعت طول کشیده، یعنی باورتون نمیشه که یک ساعت براش حرف زدم تا این فهمید که چقدر اشتباه داره فکر میکنه. گفتم این که به یکی پول دو برابر میدن به یکی کمتر، این دلیل نمیشه که اون پیش خدا عزیزتره، که این مربوط به جسمه. وقتی مرد کشته میشه و نان آوری یه خونه از بین رفت، لذا ضربه شو به زنده ها زده است، نه به اون شخص، اون که فوت شد دیگه. پولی که میخواد بده به مرده که نمیده که، دیه رو میخواد به ورثه بده، ورثه میگن یه نان آور از ما رفت پس پول بیشتر میده، اما زن اگه کشته شد که نان آور نبوده. ارث هم همینطوره، وقتی پدر از دنیا میره دختره نصف ارثش، این به خاطر که این خانواده نمیخواد تشکیل بده دختر که، اما پسره در آینده میخواد یه خانواده تشکیل، خودشو دوره میخواد مرد خانه باشه. اینا رو براش توضیح دادم، گفتم اینا مال تفاوت جسمیه. بعد گفتم همین آیه 13 حجرات براش خونده و گفتم ارزش انسان که اصلا مال جسم که نیست، که مربوط به روحه. وقت این مثال زدم دیگه خوب فهمید، گفتم یه مرد از دنیا رفته، یه پسر و دختر وارثشن، خب پسر دو برابر اسم داره، مثلا اگه 300 میلیون داشته باشه 200 میلیونش رو پسره برمیده، 100 میلیون دختر. وقت اگه این دختره با تقوا باشه پسره بی تقوا، حالا کدوم پیش خدا عزیزتره؟ بازم میگم که پول بیشتر برداش، خب پولی که پسره دو برابر برداش، اما پیش خدا هیچی ارزش نداره. اون دختره با اینکه 100 میلیون برداشته پیش خدا اون ارزش داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی همون خدایی که میگه این دختر 100 میلیون برداره، همون خدا هم داره میگه این گرامی تره. اینو من براش ارزش قائلم. اینا رو خوب براش توضیح دادم که بعد میگه پس من باید برم تو انگلستان اون گروهی که ما توش هستیم و اینا رو بیدارشون بکنم و تازه فهمدم قرآن چقدر دقیق اینا رو بیان کرده است و من نمیدونستم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. دختر امام روی زمین نشست، امام او رو روزانوی خود نشوندن. بیرون خیمه بود، دشمن داشت نگاه میکرد، دیدن امام سر او رو به سینه خود چسبانیدن و هر دو دارن گریه میکنن. صدا زد بابا آیا دیگه تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که یاوری نداره؟ گفت ردنا الى حرم جدنا، ما رو برگردونید حرم جدمون مدینه. هیهات لو ترک القتال نام، دخترم امکان ندارد اینها تا مرا شهید نکنند دست از من بر نمی دارند. شروع کرد عشق بریزه، امام صدا می زدن دخترم با این عشقای خودت قلب مرا آتش مزن. لا تحرقی قلبی به دمعه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و من یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و من یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و من یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما رو بنده خالص و خوب خودت بگردان و از گناهان پاکمون فرما، ظهور ولیت رو برسان، قلبشون از ما و همه مؤمنین خوشنود فرما، مادرشون رو از ما راضی بگردان. پروردگارا اعمال ناقص ما را به کرمت کامل فرما و از ما قبول گردان. شهدا، اموات، امام امت، همه رو مشمول رحمت و رضوان خودت بفرما. و صلی الله علی محمد.